ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران است. از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. مسکو اعلام کرد جنگنده‌های بیشتری به سوریه می‌فرستد. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. عیسی سرخیز تهدید کرد که در صورت برآورده نشدن خواستهایش از فردا یکشنبه اعتصاب غذا و دارو را بار دیگر آغاز خواهد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسمفر هستم. یک مقام نظامی روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. به نوشته روزنامه روسیه ایزوستیا، این مقام روسی که نامی از او برده نشده گفته است که تعدادی از هواپیماهای سوخو 24 و سوخو 34 روسیه به پایگاه حمیم در سوریه اعزام شدند. ارتش سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی روسیه از هفته گذشته عملیاتی زمینی را برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب آغاز کردند. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر روز جمعه تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیرقابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، قرار دهد. نرگس محمدی از اردیبهشت ماه سال 1894 در زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، می‌گوید خانم محمدی در زندان دچار بیماری فلج عضلانی است و شرایط زندان برای او خطرناک است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواستهایش از روز یکشنبه دور تازه‌ای از اعتصاب غذا و دارو را آغاز خواهد کرد. این تصمیم عیسی سرخیز همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی دیگر، اعلام می‌شود که همکنون در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزارش وبسایت زیتون، آقای سرخیز روز جمعه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است که راهی جز اعتصاب غذا و دارو برایش نمانده است. عیسی سرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی در آبان ماه سال 94 بازداشت شدند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز جمعه از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که تأمین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری که در خطبه نماز جمعه تهران سخن می گفت، از شورای عالی فضای مجازی خواست تا با آنچه او سوء استفاده از فضای مجازی خواند برخورد شود. فروردین ماه سال جاری، حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، اعلام کرد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس مأموریت دارند تا پلاک خودروهایی را که به گفته او اقدام به کشف حجاب در خودرو کنند از طریق ارسال پیامک گزارش دهند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ پیش شرطی را برای گسترش روابط با آلمان نمیپذیرد. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم وزیر اقتصاد آلمان که قرار است یک شنبه هفته جاری به ایران سفر کند، در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل گفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی میتواند با آلمان روابط عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در قبال فلسطین تغییر ناپذیر خواند. سپاسگزار از همراهی شما. من با من مرتاد قاسمفر همراه بودید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته درباره ممنوعیت استفاده از ظرف‌های پلاستیکی در فرانسه خواهید شنید.
گفته میشه که حدود 75% ساک‌های پلاستیکی درون آب‌ها و دریاها رها میشه و این خودش آلودگی‌های بسیار گسترده‌ای رو به وجود میاره.
و همینطور عقاب‌های صحرایی که اطراف طالاب میغان و منطقه دفن زباله عراق دچار برق گرفتگی میشن.
توی تمام دکل‌های فشار قوی یا چراغ‌های چشمک‌زن استفاده می‌کنن یا گلوله‌های خاصی روی سیم‌ها استفاده می‌کنن که باعث بشه بترسن و بهش نزدیک نشن.
یک خانه، یک زمین.
فرانسوی‌هایی که غذا و نوشیدنیشون رو در بشقاب، لیوان و فنجان پلاستیکی یک بار مصرف سرو می‌کردند با ماجرای تازه‌ای روبرو شدند. قانون ممنوعیت مصرف ظرف‌های پلاستیکی دست رستوراندارها و اغذیه فروش‌ها و کافه‌ها رو خواهد بست. خداحافظی با ظرف‌های پلاستیکی تا 4 سال دیگه، یعنی تا سال 2020 میلادی در فرانسه قطعی میشه. از این تاریخ همه ی ظرف‌های یک بار مصرف باید از مواد طبیعی ساخته بشن و قابلیت کوچ شدن رو داشته باشند. ابتدای تابستان هم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها ممنوع شده بود و مشتریان باید کیسه پارچه‌ای یا کاغذی با خودشون حمل می‌کردند. جلال ایجادی، کارشناس محیط زیست در پاریس، درباره دلایل و شرایط ممنوعیت پلاستیک در فرانسه میگه.
توجه جامعه فرانسه از دیرباز متوجه این بوده که استفاده از اجناس پلاستیکی از نوع پاکت‌های پلاستیکی گرفته تا ظرف‌ها، قاشق، چنگال‌های پلاستیکی باید به مرور کم بشه و حذف بشه. در برنامه‌ای که دادن از ژوئیه 2006 قرار بر این شد که میزان ساک‌های پلاستیکی که دارای قطر کمتر از 5 میکرون هست ممنوع بشه. بعد از اون از ژانویه 2017 پلاستیک‌های مربوط به مطبوعات و تبلیغات و غیر و زالک ممنوع خواهد شد و از سال 2020 تمام وسایل مانند چنگال و قاشق و بشقابی که جنس پلاستیکی دارن و به شکل گسترده مورد استفاده قرار میگیرن قرار هستش که کنار گذاشته بشه، به این خاطر که حدود 75% این ساک‌های پلاستیکی در درون آب‌ها و دریاها رها میشه و این خودش آلودگی‌های بسیار گسترده‌ای رو به وجود میاره و حدوداً در هر سال 5 میلیارد ساک مورد استفاده قرار میگیره. علاوه بر فروشگاه ها نزدیک به 12 میلیارد ساک است. نتایج اون از نظر محیط زیستی به خاطر اینکه این برمیگرده به درون حوزه های طبیعت مثل آب و جنگل ها و غیر و زالک، از سوی دیگه نتایج این در زمینه سلامتی است. بحث بر سر این هستش که آیا اینها به مرور زمان ترکیبات شیمیایی تولید میکنن یا نمیکنن. میزان هزینه های در ارتباط با مسئله سلامتی بالا هستش. میزان هزینه ها در ارتباط با مسائل محیط زیستی بالا هست.
طرح ممنوعیت مصرف پلاستیک از سالها پیش با ایده و پیگیری فعالان محیط زیستی در فرانسه شکل گرفت. ایده ای که مخالفان زیادی هم داشت. با اینکه گفته میشه 300 تا 500 سال زمان لازمه تا ظروف پلاستیکی در طبیعت از بین برن، طرفداران مصرف روزافزون ظرف و کیسه پلاستیکی در بیشتر کشورها از تعداد مخالفان اونها بیشتر بودند. پشت این تمایل شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگی قرار گرفتند که با ممنوع شدن پلاستیکی که روز به روز به جسم و جان طبیعت فرو میره، کاروبارشون کساد میشد. اونطور که جلال ایجادی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در فرانسه میگه، دولت‌ها برای اینو محدودیت و ممنوعیت‌ها باید زیرساخت‌های اقتصادی رو هم فراهم کنن.
از کل تولید نفت در جهان هر سال حدوداً 300 میلیون پلاستیک تولید میشه و 8% مواد که در نهایت نفتی هستند به تولید ساک‌های پلاستیکی و مواد پلاستیکی گوناگون منجر میشه. بنابراین یک اقتصاد بزرگی رو معنا میده. مجموعه این شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تو این زمینه فعال هستند، بحثشون بحث اینه که اگر این ممنوع بشه فعالیت تولیدی ما ممنوع خواهد شد و بنابراین مسئله اشتغال و مسئله مسئله حیات اقتصادی این شرکت ها مطرح است. از نظر صرف اقتصادی که ما نگاه بکنیم این معنادار است، ولی از نظر منافع محیط زیستی و منافع انسان ها و در ارتباط با سلامتی انسان ها قابل قبول نیست. باید دولت ها روند زمانی رو در نظر میگیرن، شرکت ها بتونن تحولات لازم رو در سیستم تولیدی خودشون یا در موادی که درش استفاده میکنن به وجود بیارن، و بهتر این شرکت ها باید در سوبسید و کمک های دولتی و کمک های در واقع اروپایی استفاده بکنن. در غیر این حالت منجر به شکست و تخریب اشتغال در این زمینه خواهد شد.
افزایش تولید، قیمت ارزان، دسترسی سریع و حمل و نقل بسیار ساده به ظرف‌های یک بار مصرف در ایران هم اونها رو جایگزین ظرف‌های سنتی و مهربان‌تر با طبیعت کرده. حجم ظرف‌های یک بار مصرف در بعضی از روزهای مذهبی مثل ماه‌های محرم و صفر و همینطور روزهای منتهی به انتخابات اونقدر زیاد میشه که شهرداری‌ها هم در جمع‌آوری اونها مستسل میشن. خبرگزاری ایرنا میگه هر سال بیش از 177,000 تن پلاستیک در ایران تولید میشه. حجم عظیمی از زباله پلاستیکی رو در نظر بگیرید که شهرها، روستاها، ساحلها، رودخانه‌ها و دریاها رو پر می‌کنند. در کنار این آمار باید کیسه‌های پلاستیکی خرید میوه و سبزیجات و خاربار رو هم در نظر گرفت. محمد رضا فاطمی، استاد دانشگاه محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی مقیم تهران، میگه در ایران سابقه استفاده از مواد طبیعی به جای پلاستیک بسیار طولانیه که میشه دوباره به اون رجوع کرد.
کیسه‌های درست بکنیم از جنس الیاف خرما. تعداد زیاد الیاف خرما در جنوب داریم. هزاران سالی که از نی و الیاف خرما محلی‌ها سبد درست می‌کنن. سبدای بسیار بزرگ، گنجایش 5 کیلو 10 کیلو داره. قدیم هم همینجوری بود. ما با سبد می‌رفتیم و خرید می‌کردیم. الان نوشابه‌ها بایستی حتما برگردن شیشه‌ای بشن. قدیم‌ها نوشابه شیشه‌ای بود، هیچ مشکلی نبود. حتی ما شیشه رو پس می‌دادیم، هزینه‌ای داشت. باید ممنوع بکنن، یعنی استفاده از این کار تا اونجایی که میشه در صنعت نوشابه سازی، یعنی تشویق روش‌های سنتی و بومی که مغایر با موارد زیست محیطی نیست یا قطع جنگل یا کاهش درخت نیست.
توی بعضی از کشورهای اسکاندیناوی چند وقتی هست که ظرف‌های تجدیدپذیر که از نشاسته گیاهی و ذرت و سیب زمینی ساخته میشن آرام آرام جایگزین پلاستیک شدند. استفاده از این ظرف‌ها اونقدر جا افتاده که حالا سازنده، فروشنده و مشتری رو با ایده‌های مراقبت از محیط زیست و سلامت همراه خود کرده و دیگه تبدیل به بخش ضروری زندگی مردم شده.
یک خانه، یک زمین.
عقاب‌های صحرایی سالهاست که در فصل تابستان از منطقه سیبری به ایران میان. اونها مهمان طالب کویری میقان در استان مرکزی میشن تا زمستان رو در این منطقه بگذرونند. این پرنده که امسال در فهرست گونه‌های جانوری در خطر انقراض قرار گرفته، ظاهراً پاتوق مشخصی در منطقه دفن زباله عراق داره. اما حالا خبرگزاری ایسنا گزارش داده اون دسته از این پرنده‌های شکاری که به امید غذا به محله دفن پسماند عراق سر می‌زنند، با یکی از تیرهای فشاربرق قوی منطقه برخورد کرده و از بین میرن. مرگومیری که به گفته دکتر ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، راههای ساده برای جلوگیری از اون وجود داره.
چیزی که سازمان ملل برای جلوگیری از برق گرفتگی پرنده ها گفته، خب اولیش خیلی گران قیمته و خیلی بعیده که توی ایران اتفاق بیفته. توی کشورهای مثل هلند و بلژیک اتفاق افتاده که سیم های برق فشار قوی رو زیرزمینی عبور دادن. ولی راههای دیگه ای که وجود داره، توی تمام دکل های فشار قوی یا چراغ های چشمک سر استفاده میکنن یا گلوله های خاصی روی سیم ها استفاده میکنن که باعث بشه بترسن و بهش نزدیک نشن و در ضمن باعث بشه ببینن اگر شب پرواز میکنن، که البته عقاب هم اکثرا روز پروازن و توی روز هم باعث بشه ببینن سیما رو و بهشون برخورد نکنه. خیلی هزینه زیادی هم نداره برای این موضوع، برای اینکه آسیب پرنده ها، حالا چه پرنده های در خطر انقراض باشن چه در خطر انقراض نباشن، کمک بکنه. و بعدم فاصله بین سیم ها خیلی مهمه، چون اگر فقط با یکی از سیم ها ارتباط داشته باشن، اگر سیمای معمولی برق باشن، برق نمیگیرتشون مگر اینکه به دو تا سیم با هم دیگه برخورد بکنن.
با این وجود ایمان معماریان میگه این پرنده در معرض خطر بیش از برق گرفتگی با مسائل خطرناک دیگه‌ای در این منطقه روبرو هست.
احتمالا مدیریت پسماند درستی نداره که باعث میشه پرنده ها برن اونجا و از پسماندا استفاده بکنن. هم براشون مشکلات مختلفی میتونه ایجاد بشه، هم بیماری ها رو میتونن گسترش بدن، هم خودشون میتونن بیمار بشن و این مشکل بیشتری ایجاد میکنه.
گفته میشه سه دلیل اصلی کاهش جمعیت این پرنده های در معرض خطر نابودی در ایران برق گرفتگی، شکار و سم هست که به خصوص در این منطقه در عراق باعث تلف شدن اونها میشه.